من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقیم و جرم ما پیش خردمندان شهر سخت سنگین است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خدایی که گل را که خلاصه بهشت است آفرید تا در قدم هم بریزیم، خدایی که عشق را آفرید که وجه ممیزه انسان و حیوان است تا به سمت هم بدویم، و خدایی که سلام را آفرید تا در این لحظه تمام دلمون رو در قالب یک کلمه خدمت شما ارائه کنیم. پس سلام عزیزان، شبتون بخیر. سلام، شبتون بخیر. از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. خوشحالی خودمونو نه کتمان میکنیم نه پنهان میکنیم، فاش میگویم به آواز بلند. با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم و بر سر آنیم که گر ز دست برآید گفتگویی شنیدنی و صمیمی داشته باشیم با یکی از نویسندگان خوب و به نام کشورمون. برای اینکه از نگاه و نظر شما هم در برنامه استفاده کنیم و برنامه پربارتر بشه، چند تا شماره تلفن و شماره پیامک اعلام می‌کنم. 30010 35 شماره پیامک ماست و 22652825278610 35 هم شماره تلفن‌های ما. با ما در ارتباط باشید، ما رو از نظرات خودتون آگاه بکنید تا برنامه انشالله پربارتر بشه. همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در خدمت شماست. میتونید این نرم افزار رو اگر روی گوشی هاتون نصب نکردید نصب کنید و از این راه چه به صورت زنده و اگر این فرصت نبود به صورت آرشیوی انشالله ما در خدمت شما هستیم و برنامه میتونه خدماتی رو به شما ارائه بده. صد و شصت و دو هم شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونید به این شماره زنگ بزنید و نظرات خودتون رو اعلام بفرمایید. همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. علاوه بر همه اینها تا ساعتی دیگر فایل صوتی و متن این برنامه روی سایت شبکه رادیوی گفتگو قرار داره. آدرس این وبسایت هست radiogoftogu.ir. با ما همراه باشید با برنامه ملاقات رادیو گفتگو، در واقع همنشینی و شبنشینی هست که همیشه یا هر هفته پنجشنبه شبها ساعت 11 ما در خدمت شما هستیم و به این که در خدمت شما هستیم میبالیم و افتخار میکنیم. اما همون گونه که در آغاز برنامه اعلام کردم، امشب در خدمت یکی از نویسندگان و استادان خوب و به نام کشورمون هستیم که داستان نویس قابل و داستان نویس صاحب سبک و نظری هستند. جناب آقای دکتر احمد شاکری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از نویسندگان خوب به ویژه در حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی. تا لحظاتی بعد ما در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که با ما همراه باشید، گوش کنید برنامه رو و نظرات و نگاه خودتون رو هم از طریق شماره‌هایی که اعلام کردم انشالله با ما در میان بذارید.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
خب، ملاقاتی دیگر و شب خیلی دیگر و عرض ادبی دیگر. همون گونه که عرض کردم در خدمت آقای دکتر احمد شاکری هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما استاد گرامی جناب اکرم میفر و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه خوب ملاقات.
آقای دکتر، گل را برای دیدن ما خلق کردن یا برای چیدن ما؟ چون این آقای محمودزاده که تهیه کننده برنامه است، آغاز برنامه گفت که شاخ گلی چیدیم از باغ معرفت و اینها. بله. گل را برای دیدن ما خلق کردن یا برای چیدن ما؟
عرض به خدمتتون که فهم کنم هر چیدنی مقدمش البته دیدن به هر دو لذتی دارن، اما فکر میکنم اهل معرفت، اهل معنا، اهل نظر از دیدن گل بیشتر از چیدن اون لذت میبرن، چون بقای زیبایی گل رو در بودن گل میدانن نه در چیدن گل.
میگن گل خیلی لطیفه، ولی بعضی هم میگن سختی و لطافت از گل آموختم، این گونه حدیث را کسی یاد نکرد.
بله.
زان روست عزیز گل که از روز ازل صد خار به پا دارد و فریاد نکرد.
بله.
تمام بدنه گل و ساقه گل پر خاره ولی گل میخنده.
بله بله بله، همینطوره. من فکر میکنم این هم میتونه تمثیلی باشه برای رسیدن به وصال معشوق و معبود که در فراز و در نقطه اوج قرار داره، و کسی که بخواد به این مرحله برسه باید سختی هایی رو بپذیره. و همین که گل، حالا با تمثیلی که در این شعر هم وجود داره، شما استاد هستید تو زمین شعر،
من
در زمین
من شاگرد شما خودم،
نه خیر من شاگردی میکنم
عزیزی،
اما جمع ازداد به نظر من. یعنی این تمثیلی است از این که بالاخره هر گنجی با یک رنجی هم همراهه، این هم هست. و به تعبیری برای اینکه انسان به اون زیبایی و اون لطافت دست پیدا بکنه باید این رنج رو هم بپذیره، و تمثیلش به نظرم مجموعی سلوکی است که خواسته در دوران دفاع مقدس از بندگان ما داشتن. واقعا مثلا من از جانبازان گرانقدر این رنجهایی که اینا میکشن به واسطه آسیبی که در دفاع مقدس دیدن،
ولی گلایه ندارن،
ندارن احسن. این که میفهمد که در بلا من دیدم لذات او، همینه. یعنی گل جمع این ازداده. لذا جانبازان ما، عرفای ما، کسانی که اهل معنا بودن، خود حاج قاسم سلیمانی سردار بزرگوار، همینه دیگه، رنج و لذت. اونها براشون این رنج اوج لذت است.
درست. آقای دکتر احمد شاکری با خودش چند چنده به قول فوتبالیستا؟
این دشواره که انسان بستگی داره که چگونه خود رو به تعبیری بنگره و چقدر به خودش بصیرت داشته باشه. به تعبیری فهم میکنم حال همه افراد در همه ازمنه، در همه اوقات، اینها یکسان نیست، بسته به اینکه کجا باشن، با چه کسی معنوس و محشور باشن، مشغول به چه کاری باشن، نیتشون چی باشه. چون ما خودمون رو هم در آینه دیگران و هم در آینه افعالمون میشناسیم و هم در خود باوری و خودنگری و خودبینی خودمون به تعبیری میشناسیم. لذا نقطه اوج این است که انسان دائما در حال تذکر باشه، در حال نقد خود باشه. حالا از این جهت امیدوارم که من بتونم به این نزدیک بشم، ولی در مجموع چیزی که در به تعبیری سلوک ادبی من هم بوده، چون حالا شما ذکر کردید نویسنده، الان سال هاست بیش از این که نویسنده بنده باشم بیشتر در حوزه نقد و پژوهش. آره، این حوزه نقد
به اینجا
آره، خواسته یا ناخواسته به نظرم، حالا این خودش یه فواید چه نظراتی هم داره، این نگاه انتقادی به حوزه‌های مختلف در زندگی شخصی و اجتماعی من ورود کرد.
خلاصه ما نفهمیدیم چند چندی مثلا دو بر یک جلوی، سه بر یک جلوی، سه سه مساوی هستی، چطوریه؟
نه عقب هستم، از این جهت خودم رو جامانده میدنم.
عزیزی نه، آقای شاکری خداییش از صاحب نظران حوزه داستان و نقد و پژوهش هستند. جناب آقای شاکری، به نظر شما با روند کنونی تکنولوژی و فناوری و دنیای مجازی، مردم الان حوصله خواندن داستان‌های بلند رو دارند؟
عرض به خدمتتون که خب این میدانید موضوعی است که در حوزه ادبیات وجود داشته، در ادبیات جهان وجود داره، موجب تغییراتی شده، اما اون چیزی که بسیار برجسته است در دوران معاصر و به نظرم رونق تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی هم بهش دامن زده این است که دو تا حیثیت جدید برای انسان امروزی پدید آورده. یک، این که تبدیل به یک راوی معتبر و مورد توجه شده، و دیگر این که در معرض روایت. شاید هیچگاه در هیچ دوره ای بشر به اندازه دوره کنونی در معرض روایت نبود. حالا همین تلفن‌های همراه رو شما ببینید، کسی باز بکنه وارد فضای رسانه مجازی بشه در معرض روایت. شاید هیچگاه این امکان به نحو موسع برای بشر فراهم نبود که خودش روایتگر باشه. یعنی الان شما میدیدید اگر مثلا 40 سال پیش بریم، ما رسانه‌های رسمی داریم که روایت از آن اونهاست، نویسندگانی داریم که اینها مرجعن، ولی الان یک نوجوان، یک جوان، یک زن خانه‌دار، هر کسی میتواند راوی باشد. این امکانی است که البته مخاطراتی هم داره.
ببینید، من این فرمایش شما رو که دنیای روایت هاست و آدم ها روایت کردن، هر شهروندی خودش یک رسانه است و یک روایت میکنه که در واقع به نوعی عرض من فرمایش شماست و اینکه آدم ها روایت کردن. چون همون گونه که فرمودی در گذشته مثلا میگفتن رادیو گفته، وقتی میگفتن رادیو گفته یعنی تمام فصل الخطاب بود. امروز میگن که بریم ببینیم چه خبره، بعد 10 تا 5 تا 6 تا سایت و تشکیلات و نمیدونم صفحه و اینها رو میرن و هر کسی از زاویه دید خودش تعیین محتوا، تولید محتوا و توزیع محتوا میکنه، مهندسی پیام میکنه، که کاریه که صدا و سیما هم کل کارش با این در 15-20 ساختمان بلند و کوتاهش همینه، تعیین محتوا، تولید محتوا و توزیع محتوا. در سطح کلانش اینه، در سطح خردش من اکرامی یا یک کس دیگریست. این تعدد روایت، تعدد رسانه، ما میگیم مثلا هر آدمی یه رسانه است، شهروند رسانه، تو این اصل این تعدد روایتی که میفرمایید پیش میاد، این خوبه بده؟
محل توجه اون چیزی که من الان میتونم به صورت ابتدایی عرض بکنم این است که از این جهت میتونه خوب باشه، چون به تعبیری در دنیای امروز پرده ها فرو افتاده در حوزه روایت، چون میدانید هر کسی که دست به روایت میزنه به نحوی خودش رو هم داره آشکار میکنه. شاید مثلا 40 سال پیش ما خود پنهان داشتیم، ولی الان این خودها به واسطه تعدد روایتگری خود آشکاره، حتی برخی
از اندرونی اومده بیرونی.
بله بله، پرده ها بیرون افتاده و این تبعاتی رو داره، افرادی که از خود چیز دیگری می نمایانند، افرادی که خود رو در معرض قضاوت قرار میدن. اما این مخاطب ستایی یا مخاطب گرایی، توجه به مخاطب، دیده شدن توسط مخاطب، تأثیرگذاری بر مخاطب، چیزی که من میفهمم این است که ما رو به میزانی از توجه به خودمون باز داشته،
مخاطب سروری شده.
بله بله، درنگ در خود، چون یه موقع انسان از خود رو برای دیگری و به منظور تأثیر بر دیگری یا نمایش خود برای دیگری روایت میکنه، گاه خود رو یعنی در خود میاندیشه که من کجام، و به نظرم این در خود اندیشیدن، معرفت به خود، مقدمه حرکت رسانه ها ما رو از خودمون به نحوی غریبه کردن،
یعنی مشغول دیگرانیم.
بله بله بله، هم مشغول روایت های دیگرانیم، هم خودمون رو هم مشغول مخاطب دیگری کردیم. بله.
به عبارت دیگر میگن تو بحث اول که فرمودید، تو بحث‌های تئوری رسانه میگن یکی از دلایل فرستنده پیام بودن خود افشاگری یا خود بیانگری است، که شما میگید آقا ما میخواییم روایت بکنیم. خب بعد نکته دوم فریب فالووره، که شما یا فریب تایید کنندگان یا دنبال روها، که شما میفرمایید بله آدم یه جورایی به سمتی میره که رضایت مخاطب براش از رضایت خودش تا حدی جلو میفته. آره دیگه، درسته؟
همینطوره. بله بله، یعنی اشتغال به دیگران انسان رو از اشتغال به امر خودش باز میداره.
این میتونه ضرر داشته باشه؟
بله بله قطعا، چون معرفت به نفس، قرآن کریم هم میفرماید که یا ایها الذین، یا ایها الناس، اگه اشتباه میکنم، علیکم انفسکم لا یضرکم کید من زل از اهتدیتم، یعنی فرمان خدا این است که مراقب خودتون باشین، که امیرالمومنین میفرماید که کنتو بوابن لنفسی، یعنی من دربان دلم بودم. این توجه به خود، شناخت خود، از کجا آمده ام، به کجا میام، در چه حالی هستم، مراقبه، مشارفه، بله دیگه همه اینا، یعنی توجه به خود، تمرکز به خود.
آخرین داستانی که نوشتید؟
آخرین داستانی که نوشتم و چاپ شده داستان بلند بی اسمی هست.
بی اسمی؟
بله، بی اسمی که نشر اسم اون رو منتشر کرده.
اسم کتاب بی اسمیه؟
بله، و نشر اسم هم منتشر
کرده. جالبه، من شما یه کمی به هم از 24 ساعت در 15 دقیقه نزدیکیم، چون منم یه کتاب دارم اسمش هست این کتاب اسم ندارد.
اوکی.
در 15 دقیقه در شبانه روز به هم نزدیکیم.
بله.
در چه حوزه‌ای هست آیه؟
بله، در حوزه ادبیات دفاع مقدس هست، و البته حالا این رو شاید در پرسش های شما باشه، من بی اسمی رو فکر میکنم سال 92 احتمالاً 5 باشه که منتشر شد، الان تاریخش خاطرم نمیاد. راجع به دفاع مقدس، شخصیت اصلی این داستان هم که سوار یه قطاری شده که رزمندگان دارن باش اعزام میشن به سمت خط مقدم، مرد بینامی است که گم شده ای داره، و کل داستان حول محور گم شده شه که حاضره برای این گم شده این قطار رو متوقف کنه،
ترمز خطر رو بکشه.
بله، برای اون چیزی که فکر میکنه حتی از جنگ هم مهمتره.
آیه شاکری، آخرین داستانی که خوندی؟
آخرین داستانی که خوندم، چون جلسه نقدش دیروز بوده، شیر نشوی آقای قیصری بوده و البته یکی از کارهایی که خوندم
مجید قیصری
و ایران شهر آقای محمد حسن شهسواری بوده. شیرنشو از انتشارات کتابستان، ایران شهر از شهرستان ادب.
داستان خوبه یا خاطره؟
من تعبیرم این است که داستان یه بلندایی داره که خاطره اصلا در اون حیطه نمیتونه پر بزنه. و
دلیلش تخیل آزاد و سیال بودن ذهنه؟
نه، لزوما اینطور نیست. به این دلیل است که داستان چیزی را می نمایاند از واقعیت که واقعیت در قالب خاطره قادر بیان اون نیست. به همین دلیل است که شما میدونید
یا میشه گفت چیزی را می نمایاند که نیست.
حالا اون چیزی که نیست، بله، اگر در حوزه واقعیت ببینید بله امر مخیله، اما در حوزه حقیقت هست، یعنی در حقیقت اون هم به هست ها میپردازه. به همین دلیله که خاطره نگاری ما، خاصه خاطره نگاری دفاع مقدس و حتی نه تنها خاطره نگاری، الان دیگه در مجموعه قوالب روایی از تاریخ گرفته تا گزارش نویسی، همه تلاش دارن به نوع عالی متمایل بشن، یعنی به داستان. همه ابزارهای داستانی رو استفاده میکنن. چرا؟ چون با داستان یک جهان خود بسنده است که مانا میشود.
برای همین هم هست که خاطره داستان مینویسن مثل دا؟
بله، البته اون کسانی که خاطره رو مینویسن لزوماً ممکنه به تئوری‌های دقیق داستان و تفاوت‌هاش و سطح داستان واقف نباشن، اما حداقل این رو میدانن که برای مثلا جذاب شدن و برای تأثیرگذاری باید تبدیل به داستان بشن. البته و البته این نکته مهمه که چیزی که ازش به عنوان داستان داریم در کشورمون یاد میکنیم یک قالبی است که هنوز نه چیرگی نظری برش داریم نه مهارت کامل عملی در تولیدش داریم. من از دارم از داستان مطلوب یاد میکنم، داستان ایدئال ما. همه ما در یک مرحله سیرورت و شدنیم. خاطره داره داستان میشه، داستانم میخواد بومیتر و مطلوبتر.
خاطره داستان دا نمونه شه دیگه، درسته؟ کتاب دا.
بله، البته خاطره داستان یا مستند داستان همواره محل تأمل بوده. من قائل به تفکیک اینها هستم، اما نکته این است که خاطرات میتوانند از ابزارهای داستانی استفاده بکنند. علل قاعده درست میفرمایید. دا میتونه یک نقطه فصل برای شروع دوره جدیدی از ادبیات باشه.
چطور شد؟ خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. دارو میگم ها.
بله، البته قضاوت ما جناب اکرامی فرد، قضاوت ما راجع به آثار باید یه مقداری واقعی تر و البته حقیقی تر باشه. یعنی من خودم معیارهام رو کاملا از جهان خارج نمیگیرم. این که کتابی مورد اقبال واقع بشه لزوماً به معنای توفیقش نیست، فقط به معنی اقبالشه. لذا ممکنه آثار دیگری هم به نظر من وجود دارن در همین مرتبه که این امکان رو رقم بزنن. اما اینکه دولت مستعجل بوده، نکته این است، همون چیزی که به ذهنم رسید این است که ما در همون مرحله سیرورت هستیم. اینکه آیا دا توانست جریانی رو ایجاد بکنه و این جریان آگاهانه ایجاد شد و آیا استمرار یافت یا نه، من تو این تردید دارم. میدانم که خاطرات به سمت داستان آمدن، ولی این رو هم میدانم که در سیاست‌گذاری های کلی هیچ برنامه یا سند چشم‌انداز روشنی در مورد حرکت قالب مستندنگار به سمت داستانی در کشور ما وجود نداره. لذا این که میگی دولت مستعجل از یک جهت به نظر من کاملا درسته. چرا؟ چون نه تنها ما دچار تکرار شدیم، بلکه دچار افول هم شدیم. یعنی پله های بعدی رو بر نداشتیم.
خب برمیگردیم دوباره به داستان و قصه و روایت و افسانه و نقد و پژوهش. اما آقای شاکری متولد چه سالیه؟
1353 18 آذر.
خب پس تازه گذشته تا جشن تولدتون. بچه کجای نای شاکری؟
من پدر و مادر مال منطقه لاریجان استان مازندران هستن.
بچه کوهستانی؟
منطقه که بله یه مقدار از اون مثلا روستای ایرا که علامه حسنزاده یا علامه جوادی آملی اینها تو مال همون منطقه لاریجان.
بله بله.
ولی خود ما متولد تهران هستیم. همه برادرها و خواهرها متولد تهران هستم. من متولد منطقه فرح‌آباد که الان مجاهدینه، پایین تر از میدان شوش.
چه خوبیه.
آره اونجا هست،
طرف های خزانه بخارا.
بله حالا تقریبا نزدیک.
بعد چند تا بچه دارید؟
من 4 تا فرزند.
4 تا، انشالله همشون خدا نگه داره. اسامیشون که افشین و فرهاد و فریبرز نیست؟
نه پسر هستن، اولیشون اسمش محی‌الدینه، دومی یحیاست، سومی ابراهیم تاهاست و چهارمی ابراهیم.
4 تا پسر.
بله.
ولی 4 تا پسر سخت نیست مدیریتشون؟ چون من 3 تاشو داشتم سخت بوده. آره 4 تا سخت نیست.
بله اختزای خودش رو داره. البته شاید به تعبیر من تربیت و هدایت جنس دختر در زمان ما به مراتب دشوارتر باشه دیگه، چون میفرماید که المرأة و ریحانه، اون لطافت دخترانگی رو خیلی سخت.
ولی آخه یه خونه 4 تا پسر و یک بله. پدر و یک خونه خشنی نیست.
بله احتمالا این رو مادرشون باید بگی که با این 4 تا پسر بالاخره
کشتی هم میگیری با بچه ها.
بله ما حالا چون منزلمون یه شرایطی داری که میتونیم با بچه ها
کشتی بگیریم،
فوتبال بازی کنیم، کشتی بگیریم.
دوست داری از بچه ها شکست بخوری یا ببری؟
عرض به خدمتتون که به نظرم هر دوتاش رو باید تجربه بکنن، یعنی مایلم که هر دوتا رو تجربه بکنن تا ظرفیت‌های خودشون رو بشناسن. اگه همیشه برنده بشن این براشون مفید نیست. یه جایی
شده که عمدی بهشون به بازی؟
بله خب این که طبعا هست. بله
یا تلاش بکنی ببری و نتونی
با
ببری.
با بچه ها به مانند بچه بودن به همین معناست دیگه.
تلاش کردی ازشون مثلا مچ بندازی با اونا و تلاش بکنی بزنی زمین مچشون رو نتونی؟ یا هنوز به اون سن نرسیدن؟
نه نرسیدن.
خیلی خوب، چون من که این کار کردم زورم نرسید.
نه به اون مرحله نه.
بسیار خوب. با عشق میانت چطوره؟ میگن ارث پدر ماست نگه میداریم، ذوالفقار دو سر ماست نگه میداریم.
بله.
خیلی ها میگن عشق وجه ممیزه ی انسان و حیوانه.
به نظرم حالا اون عشق به تعبیری متعلق عشق اینجا خیلی مهمه، چون عشق بالاخره در زندگی هر انسانی به نظرم وچه ممیزه است. یعنی عشق
ممیزه.
بله فراتر از یعنی غریزه هیچ وقت نمیتونه به مرحله عشق برسه، اون فنا شدن و ذوب شدن و اینها. قطعا همه انسان ها عشق رو تجربه کردن با متعلقه های مختلف. اون چیزی که اهمیت داره این است که بالاخره اون متعلقه ما رو به کجا میبره دیگه، چون معشوق خود عاشق رو با خودش حرکت میده و میبره، و اینکه چه قدرتی برای حل و هضم شدن داره. من جمله ای از شهید سلیمانی شنیدم و خوندم همین امروز که این تعبیری که میگن قطره ای که به دریا وصل شد خودش دریا میشه.
قطره دریاست اگر با بله. دریاست برنه و بله. قطره و دریا دریاست.
احسن. این همینه دیگه، یعنی اون بیکرانگی معشوق اگر متعلق و معشوق باشه قطره هم به اون مرحله میشه.
اصلا من یه جایی توی کتابی که راجع به حضرت علی علیه السلام نثر ادبی هست نوشتم. بله. کل کتاب راجع به ایشونه.
بله.
عنوانش هم هست این کتاب اسم ندارد. نه خدای توبه هست، ما با سلیقه مردم پیر میشویم.
بله.
اونجا گفتم که اصلا در عشق اگر واقعی باشه ما رقیب نداریم، چون معشوق مشترک داریم پس رفیقیم.
همینطوره.
خب ما چیزی به نام رقیب در عشق واقعی نداریم. وقتی که آدم ها مثلا ایده مشترک دارن خب یه ما تشکیل میشه، یه گروه تشکیل میشه.
بله.
وقتی یک خدای مشترک دارن میشن مثلا یک امت تشکیل میشه. خب وقتی یه معشوق مشترک دارن بعد این باعث این به اصطلاح اجتماع اینها بشه، باعث انسجام اینها بشه. چرا باعث تفرقه میشه؟ شاید یکی از دلایلش اینه که همه ما میخوایم معشوق رو مالکش بشیم، تصاحبش بکنیم، و علت چیه؟ اینه که به بیکرانگی معشوق، اون چیزی که شما فرمودید، ایمان نداریم.
بله.
معشوق ما دریا نیست، برکه است که اگر یکی ازش بنوشه به دیگری نمیرسه، در نتیجه رقابت و